امید مرزبان را غلای ده میره بانی.
با تشکر آقای نوری، سلام و روز بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار استم روز خوش داشته باشین. من امید مرزبان در نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستم. تا ساعت 7 از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کامل تر گزارش ها بر میگردم، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با زرغون منگل.
کمیسیون به هدف بررسی ادعاهای اخیر والی پکتیکا در مورد گروه داعش ایجاد شده است. گفته شده است توافق روی معرفی فرد به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. پاکستان بعض اطمینان‌های امنیتی به چین داده است و وزیر خارجه روسیه میگوید بی‌طرفی سیاسی و نظامی اوکراین برای مسکو فایده‌مند است. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان می گوید یک کمیسیون به هدف بررسی ادعاهای اخیر والی پکتیکا در مورد گروه داعش ایجاد شده است. بر اساس اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی به هدف بررسی ادعاهای عبدالکریم متین والی پکتیکا در مورد کمک شورای امنیت ملی به خانواده های وابسته به اعضای داعش کمیسیون را ایجاد کرده است. ریاست این کمیسیون را وزیر داخله نورالحق علومی به عهده دارد و در ترکیب این کمیسیون وزرای عدلیه، عودت مهاجرین، رئیس عمومی امنیت ملی، معاون لوید سارنبال در امور نظامی، سرپرست اداره ارگان های محلی و چند عضو ارشد ولسی جرگه شاملند. این کمیسیون وظیفه گرفته بر موضوع را بررسی نموده و نتیجه آن را تا 2 روز دیگر به مقام ریاست جمهوری ارائه کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید سربازان افغان با مورال بلند از کشور دفاع می کنند. آقای غنی این مسئله را امروز در مراسم افتتاح مرکز هماهنگی اطلاعات شورای امنیت ملی ابراز داشت. ولسی جرگه افغانستان از ریاست جمهوری خواسته است تا با در نظر داشت وضعیت امنیتی کشور نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر معرفی کند. اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که نامزد وزیر دفاع باید فرد مسلکی باشد نه سیاسی. عبدالرؤوف انعامی منشی اول این جرگه به رادیو آزادی گفت
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان ما از ریاست جمهوری جدا خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه به تالار و در پهلوی وزیر دفاع لوی دریستیزم او هم تعیین شود.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته است که رئیس جمهور پس از مشوره با مردم در مورد معرفی نامزد وزیر دفاع تصمیم میگیرد. یک منبع در ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید توافق روی معرفی جان داد سپینغر به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صورت گرفته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی هم در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توافق کردند، اما وی از فرد نام نبرد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تمام ادارات حکومتی باید مسائل محیط زیست را در اولویت‌های کاریشان قرار دهند. عبدالله امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی زمین گفت
تمام ادارات افغانستان مسائل محیط زیستی را یکی از بخش رایجویشان در برنامه ها ممکن از هم باشد. در رابطه مهم است به عوامل محیط زیست توجه شد.
و خبر آخر داخلی که یک تن دیگر به اتهام دخالت در قتل فرخنده دستگیر شده است. ریاست امنیت ملی در اعلامیه گفته است شخصی که موترش را روی جسد فرخنده رانده بود دستگیر شد. پاکستان به چین اطمینان داده است که یک فرقه خاص امنیتی را برای کارگران چینایی ایجاد می کند که در پروژه دهلیز اقتصادی پاکستان چین در پاکستان کار خواهند کرد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه توافقات چندین میلیارد دلاری را امضا کردند که قرار است در پروژه‌ای که بین دو کشور ایجاد شود کارگران چینایی سهم داشته باشند و حال پاکستان تضمین کرده است که امنیت آنها تأمین خواهد شد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید اتحاد و بی‌طرفی اوکراین به نفع روسیه است. لافروف در مصاحبه با چند رادیوی روسیه گفته است این به نفع ماست که اوکراین تقسیم نشود. او افزود این به نفع روسیه است که اوکراین بی‌طرف بماند، مخصوصا از نگاه نظامی سیاسی. وزیر خارجه روسیه افزود نمی‌خواهد اوکراین از سوی برخی از کشورهای اروپایی پارچه پارچه شود که بعد از جنگ دوم جهانی بخش‌های از خاکشان به حکومت امروزی اوکراین پیوستند. لافروف همچنان شک و تردیدش را در مورد موثریت برنامه کمک آمریکا به اردوی اوکراین توسط مربیان نظامی آمریکایی ابراز داشته گفت چون این تلاش‌ها در عراق و افغانستان موفق نبودند. مذاکره کنندگان هسته‌ای به هدف رسیدن به یک توافق روی برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بر آن کشور امروز در ویانا جلسه دارند. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، همتای ایرانیش عباس عراقچی و هلگا شمیت، یک مقام اتحادیه اروپا، گفتگوهایشان را امروز در یک هتل در ویانا آغاز کردند. و خبر آخر که نیروهای خاص کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در قرقیزستان تمرینات مشترک نظامی دارند. وزارت دفاع قرقیزستان گفته است واحدهای نظامی از چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان تمرینات نظامی چهار روزه‌شان را دیروز آغاز کردند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است. این هم فهرست داشته های این برنامه. طالبان از آغاز عملیات بهاری خبر می دهند، اما وزارت دفاع می گوید
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند، اینا هر سال از نام اعلان می کنند، برای ما قابل تشویش نیست.
در این حال معاون سرمنشی سازمان ملل از نارامی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ناتو گفته که درباره نقش داعش در انفجار جلال آباد سند در دست نیست و هند امیدوار است به کمک افغانستان یک دهلیز تجارتی را تا بندر چابهار ایران ایجاد کند. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امانی امیرزای هم به شما سلام میرسانه. ولسی جرگه افغانستان امروز از رئیس جمهور خواست به وضعیت امنیتی نگاه کرده و هر چه زودتر نامزد وزارت دفاع را برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی، منشی اول ولسی جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت با تعیین یک شخص مسلکی به حیث وزیر دفاع ممکن است مشکلات امنیتی افغانستان به طور نسبی کاهش یابد. ولسی جرگه به همه وزیران رأی اعتماد داده و تنها وزارتی که هنوز با سرپرست اداره می شود وزارت دفاع است. رئیس جمهور و رئیس اجرایه بالای این که چه کس را به حیث نامزد وزارت دفاع به پارلمان معرفی کنند تا حال به نتیجه نهایی نرسیدند. آرزو قیاسی از کابل گزارش می دهد.
با آنکه وضعیت امنیتی افغانستان با گذشته هر روز وخیم‌تر می‌گردد، اما هنوز هم رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور روی معرفی نامزد وزارت دفاع و تعیین لوی درستیز قوای مسلح به توافق نرسیدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور می‌خواهد تا نامزد وزیر دفاع را هر چه زودتر جهت دریافت رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف انعامی، منشی اول این جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در کنار معرفی نامزد وزارت دفاع، لوی درستیز قوای مسلح نیز باید تعیین گردد.
با در نظر داشت وضعیت امنیتی افغانستان، ما از ریاست جمهوری جدن خوشمند هستیم که وزیر دفاع افغانستان معرفی بکنه به تالار، و تالار هم خوشمند هستیم که هرچی زودتر رای بتن و در پهلوی وزیر دفاع لوی درستیزم که یک پوستی مهمی امنیتی است، او هم تعیین شوه تا مردم افغانستان حداقل مرجع مسئول بشناسن که کی است.
این در حال است که سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفته است که محمد اشرف غنی پس از مشوره با مردم در خصوص معرفی نامزد وزیر دفاع فیصله خواهد کرد. قبل از این نیز معاون دوم ولسی جرگه گفته است که قرار است تا عبدالله حبیبی، پیژندوال کنونی وزارت دفاع، به حیث نامزد این وزارت معرفی شود، اما رئیس جمهوری در مورد چیزی نگفته است. در همین حال هیئت اداری این جرگه میگوید که ممکن در طی 2 یا 3 روز آینده نامزد وزارت دفاع از سوی حکومت به ولسی جرگه معرفی گردد. از سوی هم برخی از اعضای لیست جرگه به این باورند که معرفی هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع به این جرگه به نفع امنیت کشور می باشد. شکری بارکزی عضو این جرگه از ریاست جمهوری می خواهد تا یک فرد مسلکی و غیر سیاسی را به حیث نامزد وزارت دفاع معرفی کند.
هر قدر زود که سکتور امنیتی بسته شود، وزارات تعیین گردند، از پارلمان رای بگیرند، به همان اندازه به نفع امنیت کشور است. امیدوارم که هر چیز زودتر فرد مسلکی، غیر سیاسی و متحد به افغانستان برای امنیت مردم، استقامت و ثبات سیاسی، هویت و استقلال افغانستان به حیث وزیر دفاع تعیین شود تا سکتور امنیتی ما با یک دست و یک صدا کارشان را به پیش ببرد.
ولی جرگه افغانستان روز شنبه به 16 نامزد وزیر پیشنهادی رأی اعتماد داد و به استثنای وزارت دفاع کابینه حکومت افغانستان تکمیل گردید. کارشناسان افغان نیز از حکومت می‌خواهند تا در معرفی نامزد وزیر دفاع به ولیسی جرگه از عجله کار گرفته و از خلای موجود در بخش امنیتی جلوگیری کند.
آرزو قیاسی گزارش می‌داد ولیسی جرگه از رئیس جمهور خواست است به اوضاع امنیتی نگاه کرده و هر چه زودتر نامزد وزارت دفاع را برای کسب رأی اعتماد به شورای ملی معرفی کند. و با آغاز فصل بهار نارامی‌ها نیز در افغانستان نسبتاً افزایش یافتند. طالبان نیز امروز از آغاز عملیات بهاریشان خبر دادند، اما مقام‌ها در وزارت دفاع افغانستان می‌گویند از این بابت نگران نیستند، زیرا به گفته آنان این کار طالبان بخشی از یک جنگ تبلیغاتی است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
به هر نامی که عملیات را اعلان کنند، وزارت دفاع افغانستان هر جایی که مخالف باشه، هر جایی که دشمن افغانستان باشه، اونا را سرکوب کنه. اینا هر سال باید نام اعلان بکنن، برای ما قابل تشویش نیست.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در پایان یک سفر به افغانستان از افزایش نامنی‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. ایوان سیمونوویچ گفته که قربانی اصلی جنگ افغانستان افراد ملکی هستند. سعید سمی عباس جزئیات بیشتر را دارد.
معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید در افغانستان یک وضعیت پیچیده حکم فرما شده است. از یک سو در مورد مساعد شدن امکانات مذاکرات صلح صحبت می شود و سوی دیگر جنگ ها در این کشور شدت گرفته است. ایوان سیمونوویچ روز سه‌شنبه در ختم ماموریت 7 روزه خود به افغانستان اظهار داشت. از یک سو در مورد فرصت‌های بی سابقه مذاکرات صلح در افغانستان سخن گفته می شود که تا چند ماه قبل تصور آن هم نمی شد، و از جانب دیگر جنگ ها شدید شده و چنین معلوم می شود که شورشیان می خواهند با قوای امنیتی افغانستان زورآزمایی کنند تا در مذاکرات قریب الوقوع موقف بهتر داشته باشند. معاون سرمنشی ملل متحد در مسئله حقوق بشر که در جریان سفر به افغانستان از کابل، ننگرهار و کابیسا دیدن کرد اظهار داشت خشونت‌های اخیر ثابت ساخت که افغانان ملکی توان جنگ را می‌پردازند و برای حفظ افراد ملکی به کار زیاد نیاز است. سال 2014 در 13 سال گذشته برای افراد ملکی پرتلفات ترین سال در افغانستان بوده است، اما پیش بینی می‌شود که سال 2015 نسبت به سال قبل آن برای افغان‌ها مرگبارتر باشد. آقای سیمونوویچ در اشاره به افزایش تلفات ملکی در افغانستان گفت در 3 ماه اول سال جاری 655 نفر ملکی در این کشور کشته شده و 1155 نفر دیگر زخمی شدند. معاون حقوق بشر سرمنشی ملل متحد در این سفر خود به افغانستان که دومین سفر رسمی وی به این کشور می باشد بر حالات و مشکلات افغانستان بعد از بیرون رفتن قوای محارب بین المللی از این کشور تمرکز کرد. او در این سفر خود همچنان با اطفال ملاقات کرد که به اتهام جرایم و یا تلاش برای حمله انتحاری دستگیر شدند. او همچنان در شفاخانه امرجنسی کابل با اطفالی که در حمله انتحاری جلال آباد زخمی شدند دیدن کرد. سیمونوویچ در روز حمله انتحاری شنبه گذشته در جلال آباد بود. او در اشاره به حمله انتحاری در جلال آباد گفت این قابل قبول نیست که مردم افغانستان هر روز با چنین حوادث روبرو شوند. در این هیچ شک وجود ندارد که استفاده از چنین تاکتیک ها جنایت جنگی حساب می شود و کسانی که چنین حملات را سازماندهی می کنند باید محاکمه شوند. ایوان سیمونوویچ همچنان از تصمیم افغانستان که اختیاری در کنونسیون منع شکنجه داخل می شود و از تعهدات حکومت افغانستان برای ختم شکنجه در این کشور استقبال کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. یک سخنگوی ناتو در افغانستان میگوید در مورد دست داشتن داعش در حمله مرگبار اخیر در شهر جلال آباد شواهدی در اختیار ندارد. از سوی دیگر یک فردی که خود را وابسته به داعش می‌داند برخلاف ادعای قبلی این گروه دخالت داعش را در این حمله رد کرده. ستاره فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
دگر جنرال کریس بلچر سخنگوی ماموریت قاطع ناتو در افغانستان به روزنامه دیلی بیست گفته است که تا حال ثبوت مبنی بر دخالت داعش در حمله جلال آباد در دست ندارند، اما وی افزوده است که ننگرهار ولایتی است که در آنجا طالبان فعالند و حمله جلال آباد به حمله های طالبان شباهت دارد. در همین حال یک فرد دیگر به نام مسلم دوست که خود را وابسته به داعش معرفی میکند در تماس تلفنی با رسانه ها دخالت این گروه را در حمله مرگبار شهر جلال آباد رد میکند، اما میگوید که این حمله از سوی حلقات استخباراتی پاکستان انجام شده است. پیش از این شاهدالله شاهد سخنگوی حفیظ سید خان که به عنوان مسئول داعش در افغانستان و پاکستان معرفی شد، مسئولیت حمله انتحاری روز شنبه در شهر جلال آباد را به دوش گرفته بود. به اساس گزارش‌ها در این حمله 35 تن کشته و حدود 125 نفر زخم برداشتند. حفیظ سید خان که قماندان طالبان پاکستانی بود در ماه جنوری خود را به حیث مسئول داعش در افغانستان و پاکستان اعلان کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته جاری به هنگام بازدید از ولایت بدخشان داعش را مسئول حمله جلال آباد و تروریسم بین‌المللی را عامل حمله اخیر در ولسوالی جرم ولایت بدخشان خواند. حالا سوال اینجاست که داعش چرا چند روز بعد دست داشتنش را در حمله شهر جلال آباد رد می‌کند؟ راحت گل رزمل یک آگاه امور در ولایت ننگرهار می‌گوید:
حالا که این گروه مخالف مسلح دولت دخالتش را رد می کند، پی برده است که مردم دیگر ظلم و زیاده روی آنها را تحمل نمی کنند. دیده شد که اطفال و بزرگسالان شهید شدند. تمام مردم درد دیدند. آنها به هر نام که جنگ را برای خود جایز می دانند، اما مردم برخلاف این جنگ ایستادند.
مقام های امریکایی با آنکه برخی فعالیت ها به حمایت از داعش را در افغانستان تایید میکنند، اما میگویند که این گروه در حد نیست که خطر جدی را در افغانستان بار آورد. قصر سفید به روز دوشنبه گفت دشوار است تا در این مورد تبصره شود که گروه تندرو دولت اسلامی بیرون از عراق و سوریه در دیگر مناطق شرق میانه و افریقای شمالی هم عملیات میکند. جوش ارنست مسئول مطبوعاتی قصر سفید به خبرنگاران گفت مشکل است تا کسی در این مورد قضاوت نماید. به گفته وی وضعیت طوری است که به باور ما برخی افراد به شکل انفرادی ادعای داشتن روابط با داعش را می کنند، اما در مورد روابط آنها با این گروه زیاد اعتماد نمی شود، زیرا برای کامیابی داعش تبلیغات زیاد صورت گرفته است. طالبان مسلح دست داشتن در حمله شهر جلال آباد را رد کردند. جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت حمله کننده ها هر نامی را که بالای خود بگذارند آنها کسانی هستند که به همکاری حلقات استخباراتی آن سوی خط دیورند افغان ها را می کشند.
آنها تمامشان دشمنان افغانستانند. اگر آنها طالب هستند و یا کسی دیگر زیر نام طالب است و یا نام خود را داعش گذاشته است، از سوی حلقات استخباراتی آن سوی سرحد حمایت می شوند.
حالا که هر دو گروه مسلح یعنی داعش و طالبان دست داشتن در حمله شهر جلال آباد را رد می کنند و آن را محکوم می نمایند، به نظر می رسد که هر دو گروه می خواهند تا قاتلان افغان های بیگناه معرفی نشوند. کارشناسان می گویند که با به میان آمدن داعش جنگ افغانستان دیگر هم پیچیده خواهد شد. با باور آنها در کنار جنگ جاری در میان دو گروه مسلح هم جنگ های خونین صورت خواهد گرفت. قماندان امنیه ولایت هلمند به روز شنبه ادعا کرد که نامه های را دریافت نموده است که در آن داعش و طالبان در برابر یکدیگر اعلان جهاد کردند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. هند امیدوار است که از راه بندر چابهار ایران دهلیز ترانزیتی را به افغانستان و آسیای میانه باز کند. مقام های هندی میگویند که ممکن است در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به هند که در هفته آینده در نظر است در این مورد موافقت شود. بیشتر از سید سمی عباس میشنویم.
هند و افغانستان ممکن است در هفته آینده در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به دهلی جدید موافقت را به امضا برسانند که نه تنها راه ترانزیت داد و ستد را بین هند و افغانستان باز می کند، بلکه زمینه داد و ستد تجارتی هند را با آسیای میانه و روسیه نیز فراهم می سازد. رسیدن به یک موافقت ابتدایی در مورد برنامه‌های اتمی ایران با غرب، هند را تشویق نموده است که در مورد گسترش بندر چابهار ایران و باز کردن دهلیز ترانزیت از طریق آن به افغانستان و آسیای میانه تلاش نماید. روزنامه اکونومیک تایمز هندوستان در یک گزارش خود نوشته است که این موافقت شاید در 27 و یا 28 اپریل که رئیس جمهور افغانستان به هند سفر می‌کند امضا شود. این موافقت شاید یک پیامی را به پاکستان نیز در بر داشته باشد که نمیگذارد اموال ترانزیتی هند از طریق آن به افغانستان برود. هند میگوید پاکستان از موافقت وسایل نقلیه که سال گذشته توسط کشورهای سارک در مرکز نیپال کاتماندو به امضا رسید سرپیچی میکند. در روزهای اخیر پاکستان در ساحات تجارتی و ترانزیتی توافقاتی را تکمیل کرده است. به اساس این توافقات تجار افغان می توانند مال تجارتی خود را به شکل ترانزیت از خاک پاکستان تا سرحد هند برسانند، ولی از آن سو مالهای هندی را به وطن خود آورده نمی توانند. در صورت استفاده از بندر چابهار باز هم موافقت سارک رعایت نمی شود، زیرا هند با ایران سرحد مشترک ندارد. در چنین حالت اموال تجارتی هند با کشتی ها به بندر چابهار انتقال داده می شود و از آنجا به افغانستان و آسیای میانه می رود. مقامات هندی می گویند در صورت گسترش تأسیسات بندر چابهار در تجارت هند با تاجکستان هم سهولت ایجاد می شود. هند و تاجکستان در ساحه نظامی همکاری نزدیک دارند. هند در قرارگاه نظامی فرخار تاجکستان یک شفاخانه نظامی ساخته است. این منطقه از سرحد افغانستان صرف 60 کیلومتر فاصله دارد. با گفته مقامات هندی این گام می تواند در قدم بعدی راه تجارتی هند را با کشورهای دیگر آسیای میانه و حتی روسیه وصل نماید. با گفته مقامات هند نبود راه‌های زمینی بین هند و افغانستان و آسیای میانه در راه افزایش همکاری‌های هند با منطقه موانع ایجاد می‌کند.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند در ترکیب جدید این شورا باید تغییرات بیاید. با گفته اعضای این شورا برخی از افراد جدید باید شامل این شورا شوند، زیرا در میان کسانی که عضو این شورا بودند خود مخالفت های در مورد صلح با طالبان وجود داشت. ویدا برکی همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده است.
پس از حدود 6 سال برخی از مسئولان شورای عالی صلح تایید میکنند که شماره از اعضای این شورا ضعیف عمل کرده و علاقمندی به پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را نداشتند. عبدالحکیم مجاهد معاون این شورا میگوید که در چند سال گذشته اراده سیاسی برای آوردن صلح وجود نداشته و برخی از اعضای این شورا از پروسه صلح به معنی واقعی آن حمایت نکردند. آقای مجاهد روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که برخی از اعضای شورای عالی صلح در برابر مخالفین مسلح برخورد تند داشتند و این کار آنان به گفته وی تلاشای صلح را با ناکامی مواجه ساخته است.
متاسفانه همیشه در چوکات قبلی شورای عالی صلح افرادی موجود بود که در مقابل مخالفین مسلح به اندازه تند بودن و مانع نزدیک شدن ما به طرف صلح می شدن. اکنون نیاز است تا در چوکات شورای عالی صلح شخصیت هایی گماشته شوند که آنها نسبتاً برای هر دو طرف قابل اعتماد باشند.
آقای مجاهد با آن که از فرد در این خصوص نام نبرد اما گفت که اکنون زمان آن فرا رسیده که مخالفین مسلح دولت حاضر به گفتگوهای صلح شوند و برای دست یافتن به یک راه حل سیاسی خواسته های اصلیشان را با حکومت افغانستان و جامعه بین المللی در میان بگذارند. شورای عالی صلح افغانستان بر اساس فیصله لوی جرگه مشورتی صلح در 15 میزان سال 1389 هجری خورشیدی به گونه رسمی به فعالیت آغاز کرد. هرچند گفته می شود که در این مدت هزاران تن از مخالفین مسلح دست از جنگ برداشته و به پروسه صلح پیوستند، اما هنوز هم دامنه ناامنی ها در کشور گسترش یافته و در بسیاری از ولایت ها طالبان مسلح در برابر نیروهای امنیتی مصروف جنگ هستند. در این حال مولوی وکیل احمد متوکل یک مقام پیشین رژیم طالبان در افغانستان میگوید که از زمان تشکیل شورای عالی صلح تا کنون تلاش‌های واقعی برای تامین صلح صورت نگرفته و اراده سیاسی در این زمینه نیز وجود نداشته است. آقای متوکل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در راهکار این شورا برای انجام گفتگوهای صلح جای داده نشده و تنها فعالیت این شورا در حد جلب و جذب مخالفین محدود گردیده است. از سوی هم شماره از کارشناسان افغان بر کارکرد ضعیف شورای عالی صلح انتقاد کرده میگویند که حکومت باید اصلاحات بنیادی را در ساختار این شورا به میان آورد. سردار محمد رحیمی یک تن از این کارشناسان:
بسیاری از اعضای شورای عالی صلح در گذشته نشان دادن که علاقمندی زیاد به پروسه ندارن، چون میگفتن ما باور نداریم، یا اینکه ما از متن جریاناتی که در گفتگوهای صلح خبر نداریم. لازم است اصلاحات بسیار بنیادی هم در ساختار شورای عالی صلح، هم در اعضا و در واقع چارچوبای از شورا باید وجود بیاید و جایگاه حقوقی از این مکانیزمی که شورا را میتونه مؤثر داشته باشه باید دوباره بازتعریف شود تا بتونه که مؤثریت داشته باشه.
خواستیم در رابطه با اقدامات عملی حکومت در خصوص آوردن اصلاحات بنیادی در تشکیل شورای عالی صلح نظر حکومت را نیز داشته باشیم، اما مقامات مربوط در این مورد اظهار نظر نکردند. اما حکومت افغانستان پیش از این بارها تاکید کرده که صلح و ثبات در افغانستان به معنی صلح و امنیت در منطقه است و کشورهای همسایه و منطقه باید در این راستا همکاری‌های صادقانه را با افغانستان انجام دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز روز جهانی زمین است. در این روز تلاش می شود که به مردم درباره چگونگی حفظ محیط زیست آگاهی داده شود. در کابل نیز از این روز تجلیل شد. رئیس اجرایی در مراسم تجلیل از روز زمین از همه ارگان ها خواست در این بخش با همدیگر کمک کنند. خبرنگار رادیو آزادی آرزو غیاسی در این باره گزارش می دهد.
روز جهانی زمین با شعار به سوی سازگاری به تغییر اقلیم در حالی در کابل تجلیل گردید که هنوز هم مردم در این شهر از آلودگی محیط زیست رنج میبرند. در مراسمی که روز چهارشنبه به همین هدف در کابل برگزار شده بود، به شمول رئیس اجرایی کشور برخی از مقامات دولتی اشتراک کرده بودند. عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این مراسم گفت هرچند در بخش حفاظت از محیط زیست کارهای انجام شده است، اما در حکومت وحدت ملی به این موضوع توجه بیشتر خواهد شد. و همچنان از همه ادارات دولتی خواست تا در کنار کارهایشان مسئله حفاظت از محیط زیست را نیز در نظر گیرند و مانع کارهای شوند که سبب آلودگی محیط زیست می شود.
اگر همکاری تمام ادارات نباشد، اگر همکاری شهروندان نباشد، اگر مسئله در اولویت قرار نگیرد، یکی از مسائل بسیار مهمی است که تمام ادارات در افغانستان مسائل زیستی را بحث یکی از بخش توجهشان در برنامه ها ممکن است انجام دهند.
12 اپریل که مصادف است با روز جهانی زمین، از حدود 40 سال در بیش از 200 کشور جهان تجلیل می‌گردد. قطع جنگلات، تخریب زمین‌های زراعتی، تغییر اقلیم، تراکم نفوس و برخی موارد دیگر از مشکلاتی اند که سبب آلودگی محیط زیست می‌گردد. در همین حال با آنکه اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان در بخش حفاظت از محیط دفع خطرات و آگاهی عامه کار می‌کند، اما مسئولین این اداره می‌گویند که بدل دلیل نبود امکانات کافی در این خصوص نتوانستند طوری که لازم بود کار کنند. کارشناسان امور صحی به این نظرند اگر گسترش دادن شهرها، قطع جنگلات، آسیب رساندن به ساحات سبز، پخش گازات مضر و عدم توجه به محیط زیست همچنان ادامه داشته باشد، فیصد مرگ و میر ناشی از امراض تنفسی در آینده چند برابر خواهد شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته است که علمای دین باید بر ضد خشونت ها در افغانستان از طریق منبر فتوا دهند. شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که محصلین پوهنتون بلخ از نبود لیلیه و کمبود اعاشه جدا شکایت دارند. حتی محصلین با مدیر لیلیه نزاع لفظی کردند. حلیمیار از فرا می نویسد که زمان در افغانستان صلح می آید که همه مهاجران افغان به کشورشان برگردند. میلاد احمد کاشفی نوشته است که حکومت باید در مقابل دشمنان سوگند خورده از خود انعطاف نشان ندهد، زیرا این کار مورال دشمن را نیرو می بخشد. و حمیدالله حامد از دایکندی نوشته است که اگر دولت توانایی از بین بردن مخالفین را دارد، چرا به این جنایتکاران رحم می کند؟ هر روز مردم قتل عام می شود، دیگر بس است. با تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادین، چشم برای دیگر اس ام اس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بی سیم دارین به شماره 818 پیام و گفتنیتان را اس ام اس کنین، به ما میرسه. و حالا هم آیست آیست می رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که ساعت 7 فردا صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا. من امید مرزبان و همکارم ممان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش و خوابتان راحت.